بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وجعلنا تراز الدهون والجزرون بين نسيم بين تراز السيفوم كاس فصل بحنش روشي تراز السيفوم ابن سينا شيخ الرئيس. هدف أصليشون إثبات تجرد نفسه، هدف أصليشون إثبات تجرد نفسه، ولی یه چیز دیگری هم در این ضمن اثبات میشه و اونم اصل ثبوت نفسه، اصل ثبوت نفسه، چون که خود نفس و تجردش یکی هستن در واقع، یعنی ادله که تجرد نفس رو ثابت میکنه میتوانه، نمیگه همشون، میتواند نفس رو هم اثبات بکنه، یا اون از اون ور بگیم ادله که نفس رو اثبات میکنه خود به خود با تجردش هم توش مطرح باشه. مثلا در فراز اول که ما اثبات نفس میکردیم از راه علم ذات به ذات، عرض کردیم توش خود تجرد نفس هم مطرح هست، مثلا از راه هوای تلخ تجرد نفس و مقایرت نفس با اعضا و جوارح بدنی هم روشن میشه که ما در فراز دوم بهش بیشتر پرداختیم به این سمت و سو. الان در فراز سوم ایشون در بد و امر میخواد تجرد نفس رو اثبات بکنه، اما خود به خود خود نفس هم اثبات میشه. راهی که ابن سینا الان در فصل پنج میخواد به پیماد همون راهی هستش که آیین دیگر، حکمای دیگر در اصل اثبات نفس پیمودن، مثل اسفار جای دیگه برای اثبات اصل نفس از راه آثار پیش اومدن، از راه آثار که آثار دلالت بر یک حقیقتی میکنه که این آثار رو پدید میاره. هم توضیح خواجه داره که ما اون توضیح خواجه رو هم میخونیم برای اینکه مباحث بیشتر روشن بشه، و اونی که مرتب تاکید میکردیم رو الان خواجه میبینید خودش متذکر میشه. این فهم ارز کردم که در این فصل به صورت فعل جمله اثبات نفس از راه آثار هم میشه، درسته بحث اصلی تجرد نفسه. ابن سینا در همین فصل قبل فهموده بودن که اثبات نفس از راه آثار نمیشه، در حالی که در اینجا میخوان از راه آثار نفس رو اثبات بکنن، از راه آثار نفس رو اثبات بکنن. این چجوری میشه؟ این همون توضیحی که ما دادیم و ایشون با یه بیان دیگه ایشون خواجه میفرمان و اونی که الان در فصل پنجم ما تو فضای علم حصولی هستیم، در فضای علم حصولی میشود از راه آثار نفس رو اثبات کرد، مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی در فصل قبلی و فصول قبلی بحث ما از طریق علم حضوری میخواستیم نفس رو اثبات بکنیم، لذا در اونجا ها نمیشد از راه وساطت آثار و افعال ما نفس رو اثبات بکنیم، معنی نداشت اون، چون علم حضوری ما به نفس مقدم است بر علم حضوری ما به همه افعال و آثارش. این مطلب خواجه متذکر میشه. پس الان فضای کلی فصل تا روشن شده. به عنوان مقدمه خواجه فرمایشی کردن که این فرمایش خوبه، و اون اینی که بعد از اینی که ماده با صورت جسمی ترکیب شد که در نمک‌های قبل خوندیم، و بعد از اینی که صور نوعیه پدید اومد، صور نوعیه عناصر پدید اومد، و بعد از اون که امتزاج بین اینها صورت گرفت و مزاج تشکیل شد، ما می‌بینیم در اینجا صورت‌های چهارگانه ترکیبی داریم که نسبت به هم دیگه حالت طولی دارن. اولین صورتی که پدید میاد از امتزاج این عناصر صور معدنی هستن. می‌بینیم این صور معدنی یک آثاری دارن که صور نوعی بسیطه یا جسم مطلق اونها رو نداره. اون آثار چیه؟ حفظ عناصری که هر کدوم خودشون میخوان به مکان طبیعی خودشون برگردن در یک جای مشخص و معین، یعنی این انسجام و التیام رو حفظ کردن، حفظ مزاج، این خودش یک اثره، این خودش یک اثره. تمام مزاجهای مدنی این اثر رو دارن، درست آثار دیگه‌ای که مراتب بالاتر از مرکبات دارند این مرکب نداره، ولی یک اثر داره که مراتب قبلی نداشت، و اون حفظ مزاجه. مزاج ترکیب می‌یابه از عناصر مختلف، هر عنصری مطابق مباحثی که تو نمره دو گفتیم، هر عنصری طالب مکان طبیعی خودشه. مثلا الان عناصر اربعه‌ای که مثلا در بدن انسان هست، هر کدوم میخواد به مکان اصلیش برسه. درسته؟ در یک فرض کنید نبات، در یک جماد، جماد معدنی که مثلا دو تا عنصر سه تا عنصر با هم دیگه ترکیب شده و یک مزاجی تشکیل شده، خب یک مزاج تشکیل شده، اثر این مزاج اینه که این امتزاج رو حفظ میکنه، این ترکیب رو حفظ میکنه، نمیدونه متلاشی بشه، این خودش یک اثره. موجوداتی که یعنی در واقع صور مرکبه نوعیه‌ای رو که این اثر رو فقط دارن بهش میگن چی؟ بهشون میگن صورت معدنی. میان بالاتر، البته صور معدنی هم خودش مراتبی داره، اینقدر بالا میاد اینقدر بالا میاد تا مثلا به قول این آقایون میرسه به اسفنج. اینو استقراییه، اسفنج یک حالتی بین نبات و معدن داره. آدم در وهله اول که برخورد میکنه ممکنه احساس بکنه که این یه گیاه مثلا، توجه کردی؟ در حالی که حقیقتا چیه؟ جماده، یک نوع معدنیه. تا میرسیم به مرز صور نوعیه مرکبه نباتی، وقتی به اینجا میرسیم اصلا از کجا میگیم از اون مرز خارج شدیم به مرز بعدی وارد شدیم؟ به واسطه تحول در آثار. یک دفعه میبینیم آثاری حالا از این اشیا میبینیم که در مراحل قبلی نمیدیدیم، و اون عبارت است از جمع عناصر دیگه، اضافه کردن به مقدار عناصری که خودش داره در جهت تغذیه و تولید مثل و امثال اینها، تغذیه، نمو، تولید مثل. میبینیم بسیاری از موجودات یک سری آثار دیگه دارن. وقتی از اسفنج میایم بالاتر، یک سری آثار دیگه رو برای ما کشف میشه که در مراحل قبلی نبود. این آثار به ما چی نشون میده؟ نشون میده در اینجا یک صورت دیگر، یک چیز دیگه وجود داره که در مراحل قبلی وجود نداره. این چیز دیگر رو تعبیر میکنیم به نفس نباتی. نفس نباتی، حالا تذکراتی است که در متن عرض میکنم، نفس نباتی. الان ما نفس نباتی رو اثبات کردیم از طریق آثار ویژه‌ای که داره، که در واقع تغذیه، نمو و تولید مثل باشه. خب در مسیر نباتات پیش میریم، مراتب نباتات هی به نحو کمال پیش میره تا میرسه به جایی که مثلا مثل درخت نخل که میان مرز است بین نباتات و حیوانات در مطابق فرمایشات قدما، یا مثلا الان گیاهانی پیدا شده که مثلا گوشتخوار هستن اینها، حالا که بین نبات و حیوان اینها دارن نزدیک به حیوانات میشن. یک مرحله که بالاتر میاییم برخورد میکنیم با آثار دیگه هست. این آثار دیگه، اما این مزاج هایی که این مزاج دسته مثلا سومی که ما باش برخورد میکنیم، آثار مرکبات قبلی رو داره معل اضافه، همونجوری که نباتات آثار معدنیات رو داره معل اضافه. میرسیم به مرز دیگر، یک آثار دیگه ای ما میبینیم علاوه بر حفظ مزاج، حفظ مزاج رو داره، علاوه بر تغذیه و نمو و تولید مثل، ما با حس و حرکت برخورد میکنیم. یعنی هم حرکت ارادی داره، هم احساس میکنه، هم ادراک، هم حرکت. حرکت ارادی، نباتات حرکت دارن ولی ارادی نیست، حرکت ارادی به حس. میبینیم با یک سنخ از این جور مرکبات ما سر و کار پیدا میکنیم. اینها رو میگیم ما اسمش رو گذاشتیم، اشکال نداره، شما اسم چیز دیگه بده، ولی بالاخره سنخش فرق میکنه. گفتیم نفوس حیوانیه، نفس حیوانی، که نفس حیوانی هر چی که قبلا داره رو داره محل اضافه. این مسیر کمال ادامه پیدا میکنه. مثلا توضیح دادم که حس و حرکت که حقیقت حیوان به او هستش مراتبی داره، حرکت و مخصوصا ادراک مراتبی داره. حتی ادراک های حسی حیوانات مثلا میبینید که حداقلش لمس رو داره، مثلا بعضی چر مثلا فقط لمس رو داره، که این حداقل ادراکی است که باید یک حیوان داشته باشه. هی از این بالاتر 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 تا میرسیم به مراتب بسیار بالای احساس های حیوانی که مثلا فرض کنید که ابصار، سمع، توجه کردید، یا بریم بالاتر مثلا بگیم کسی خیال، یا بگیم وهم مثلا تا اینجا هم میکشن و بگیم اما برم مثلا. در مسیر حیوانات بالا میاییم به جاهایی میرسیم که حیواناتی که بسیار نزدیک به انسان هند. حیواناتی که بسیار نزدیک به انسان هند. یه خورده که بالاتر میاییم با یک سری آثار دیگه برخورد میکنیم که این آثار قبلا ما نداشتیم، و اون عبارت از نطق، توجه فرمایید، درک کلیات، شعور، درک کلیات، یک چیزایی میبینیم که در مراحل قبلی نبود. تمام آثار مراحل قبلی درش هست، یعنی حفظ مزاج، تولید، نمیدونم حفظ مزاج، تغذیه، نمو، تولید مثل، حس، حرکت، همین هست مال اضافه. خب اینا از چی برمیاد؟ اینا به ما نشون میده که یک چیز دیگری در اینجا هست که ما اسمش رو میذاریم نفس انسانی. الان ما نفس انسانی رو از چه طریق اثبات کردیم؟ از طریق آثار اثبات کردیم. این در وادی علم حصولی روی میده و آقایون دیگه معمولا رسما برای اثبات نفس از این راه استفاده میکنن. بسیار خوب، از راه آثار ما نفس انسانی رو بگردیم. قبلا این نکته رو در اواخر نماز دوم گفتیم که مزاج انسانی هم مراتبی برای خودش داره، از مراتبی یه خیلی نزدیک به حیوانات، این واقعیت هاییست که باید پذیرفت، از مراتبی که بسیار نزدیک به حیوانات، تا اینقدر این مسیر کمال رو طی میکند میرسد به انسان کامل. مثلا در فضای کار ما میرسد به انسان کامل. این مراتب چیستش؟ مراتب انسان هاست که در این مسیر وجود داره. بسیار خوب، ما الان از طریق آثار اثبات نفس کردیم. این مقدمه رو جناب خواجه ضروری میدونستن برای فرمایشات جناب ابن سینا. اجازه بدید من متن رو بخونم که یه مقدار جلو بریم. خب الفصل الخامس اشارتون، فصل پنجم اشاره، از کدیم فراز سوم بحث تجرد نفس در زن اثبات نفسه. الان میرسیم به اینجا، بیان اینجا داره که یک نوع تجارت نفس حیوانی رو هم تا حدودی میرسونی که ما بحث رو خواهیم کرد در اون مباحثه دیگه داشتیم عرض کردم، اون یاد داشتش هست و خیلی جمله اون دفعه خیلی مفصل بکنیم، ولی خیلی جمله توضیح خواهیم بکنیم. حالا ببینید شرح خواجه چی میگه. شرح خواجه یورید و اثبات ان نفس الانسان غیر الجسمیت و المزاج. ببینید هدف اصلی ابن سینا اینه که تجرد نفس انسانی که تا حالا اثبات کرد رو تبیین بکنه. یورید و اثبات ان نفس الانسان غیر الجسمیت و المزاج. ابن سینا اراده کرده که اثبات بکنه این معنا را، این بحث رو که نفس انسان غیر از جسمیت و مزاج است، یعنی مجرده. که تست رو اینجای که میخواد که تست رو انها الافائید المنصوبت الیها، که صادر می شود از این نفس انسانی افائیدی که منصوب است به این نفس. خب حالا یورید و اثبات ان نفس الانسان غیر الجسم دبر مزاد من مأخذ آخر. این من مأخذ متعلق اون اثباته، میخواد اثبات این معنا بکنه، نه از راهی که قبلا پیش اومدیم. چون در راهی که قبلا پیش اومدیم اثبات نفس کردیم و در ضمن تجربه نفس هم اثبات شد. اینجا ما میخوایم تجارت نفس رو اثبات بکنیم و در ضمن اثبات خود نفس هم بکنیم، اما از راهی دیگر. خوب خواجه متوجه شده و تفکیک کرده من مأخذ آخر، از یه راه دیگر از راه را میرسیم که بله که از راه حرکت و ادراک حس مزاجی که اصلا مأخذ آخر که از راه آثار باشه، یه طبعه بگیم آثار تا حالا آثار رو تبدیم بکنیم چیه، از راه آثار. و هو الوجه الذی تثبت به صور و سایر الانواع و قواها، و این وجه آخر، این مأخذ آخر همونی است که ثابت می شود به این وجه آخر صور بقیه انواع و قواش. مثلا در انواع حیوانی، انواع نباتی، انواع معدنی، شما اونا رو چجوری اثبات می کنید؟ از راه علم ذات به ذات که نمی اثبات بکنید، شما از راه علم ذات به ذات که رفتید فقط چی رو تونستید اثبات بکنید؟ نفس انسانی رو میتونید اثبات بکنید، نفس خودتون رو میتونید اثبات بکنید. اما اگر بخواید صور بقیه انواع مثل نفس حیوانی و اینا رو اثبات، این از چه طریقه؟ قطعا با در طریق آثار شما پیش برید، در فضای علم حصولی با حرکت بکنید، مگر اون چیزی که در خود هست. حالا اون بمانه و هو الوجه الذی تثبت به صور و سایر الانواع و قواها فنقول قبل الخوض فیه. حالا این قبل الخوض ما کار داریم، بعد الخوض رو که خودمون از روی متن میکنیم. فنقول، پس میگیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم اینو میگیم، ان صور المرکبات، ما صورت جسمی داشتیم، ماده و صورت جسمی داشتیم و جسم، درسته؟ جسم هم صور نوعیه بسیطه داشت که چی بود؟ این مراحل تو ذهن ما باشه، همیشه تو طبیعت قدیم ماده صورت جسمیه جسم میشه، درسته؟ خود جسم ماده هستش با صور نوعیه چهارگانه اجسام بسیطه رو تشکیل میدن، درسته؟ از این به بعد میرسیم به صور مرکبه، امتزاج عناصر، تشکیل مزاج و صور مرکبه، صورت های ترکیبی. الان ما صور ترکیبی داریم شروع میکنیم. ان صور المرکبات تقوم موادها، صور مرکبات قوام میبخشه موادش را، قوام میبخشه از جهت وجودی، ای وجودن. اصطلاح قوام، خب حتما با این اصطلاح آشنا هستید. ما یک اصطلاح قوام داریم که علت ماهویه، یک اصطلاحی چی داریم مثلا محصل داریم یا موجد داریم، امثال اینها، که راجع به علل وجودی گفته میشه. اصلا خود این علل وجودی و علل قوام هم مطرح است در کتاب آیون. گاهی از اوقات مقوم گفته میشه، علل قوام گفته میشه و منظور هم علل وجود هستن. در اینجا از اون سمته، مثلا ماده و صورت جزء علت قوام یا علت وجود؟ علت قوام نو هستن، درسته؟ چون ماهیت نو رو تشکیل میدن، داخلی. لذا علل قوام رو میگن علل داخلی، علل وجود رو میگن علل خارجی. ما چهار تا علت نداریم؟ اینا تازه برای دوستان روشنه. چهار تا علت داریم: علت فاعلی، علت مادی، علت سوری و علت غایی. علت فاعلی و علت غایی علل بیرونی شی هستن، بهش میگن علل وجودی. علت مادی و علت سوری که اون ماده و صورت باشن، اینا چی هستن؟ علل داخلی اشیا هستن، بهش میگن علل قوام. حالا میگم صورت نسبت به ماده چه جور علتیه؟ صورت مثل ماده نمیتونیم بگیم علت قوام اوست، که میتونیم بگیم چون داخل جزء داخلش نیست، که جزء علت وجودیش هست. اگر مباحث رو دقت کرده باشی در مسیر علت فاعلیست، یعنی علت وجودی فاعلیست، چون شریکت العله است دیگه برای تحقق ماده، شریکت العله در مسیر علت فاعلی هست. خب اینجا نباید بگه صورت مقوم ماده است، چون قوام اصطلاحاً در چی گفته میشه؟ در علت داخلی و ماهوی گفته میشه. ولی این استفاده میشه، این استعمال کاربرد داره، یعنی نمیتونید از جمله مواردش بپردازید. در کتاب ها هست، بعضی وقت میگن مقوم و منظورش چیه؟ محصل وجودیه، قوام وجودی منظورش، نه قوام ماهوی. حالا این صور المرکبات تقوم مواد ها، صور مرکبات قوام میبخشه موادش را، یعنی از وجودی. و تجعلها شیء اما غیر المواد، و قرار میدهد این صور اون مواد را. من از این مواد در اینجا چی همون عناصر دیگه، چون یه صور نوعی مرکبه اینجا منظوره که خود عناصر اربعه میشه مواد. و این صور مرکبه، صور مرکبات قرار میدهد مواد را شیء دیگر غیر از مواد، یه چیز دیگه پدید میاد. فهی من حیث و یک از آلک مواد لفصول منوعه، این صور از این حیث که مواد را قوام میبخشه و اونا رو چیز دیگه تبدیل میکنه، مبادی مبدع معخذ انتزاع فصول منوعه است، فصولی که نو درست میکنه. فصل هایی که نو سازه از چی گرفته میشه؟ از صور گرفته میشه، درسته دیگه؟ فصل یک مفهوم منطقیه، از چی گرفته میشه؟ از همون صورت گرفته میشه. و من حیث کسب رو انها افعال مختلفه، همون صور، همون صور که مبادی فصول منوع هستن، از جهت اینکه افعال مختلف از اونها صادر می شود بهش میگن قوا و تبایع. این اصطلاح شناسی ها مهمه، مثلا اگه گفتن قوا تبایع، اینا همون صور نوعی هستن، همون صور نوعی هستن که فصول ازش انتزاع می شود. قبل هم اینو داشتیم، من حیث پس تو آنها افعال مختلفه یه قوا و تبایع. خب شما گفتید از صور مرکبه افعال مختلفه صادر می شود. این افعال مختلفه رو ما توضیح بدید. به واسطه این افعال مختلفه ای که از این صور ناشی می شود، ما چی داریم؟ موجودات مختلف داریم. بحث قبلا داشتیم این بحث رو در ظاهرا در نمط اول دوم، یادم نیست در کجا بود، شاید نمط شما بود، نمط دوم چیزی بود. خب که حالا بحثی که در اینجا بود، خب افعال مختلفه از این صور نوعی صادر میشه. حالا شروع بکنیم مراتب این شماره بزنید خیلی فمین یه شماره اول میرسیم تا شماره 4. فمین الافعال صادرت انها حفظ و مواد ده المجتمعه، مجتمعت من الاستقصات المتزاده، از افعال و آثاری که صادر میشود از این صور. خب چیه؟ حفظ موادش هست، مواد این صور هست، مواد چیه؟ همون موادی که اجتماع یافته هستن از استخصصاتی که متضادن. آره، آب و خاک و هوا، آب و آتش، درسته؟ اینا متضادن، نمیخوان هم دیگر را. بسیار متضاد داره، خیلی معنی فلسفیش نگیرید، توجه کردید؟ خیلی معنی فلسفی فشارش نگیرید. حفظ و مواد در مجتمع من الاستقاصات المتضاد به کیفیات هل متداعیت الى الانفراد، با اون کیفیاتی که در واقع اون کیفیات تقاضای انفکاک رو دارن. درسته میگه کیفیاتی که خاک داره میگه من از آب جدا بشم، کیفیاتی که آب داره میگه از خاک جدا بشم، همین چیزا. چرا؟ لاختلاف میول ها الى امکنات هم مختلفه، چون میل های این عناصر مختلف است به مکان های مختلفی که دارن. نمط دو فصل پنج این بحث مطرح شده. خب بسیار و سوره. خب پس یکی از آثاری که ما از این صور میبینیم حفظ مزاج است. مزاج که هر کدوم میخوان پراکنده بشن لذا میبینیم، مثلا مثال میبینیم وقتی انسان میمیره بعد از چند اصلا شروع از همون لحظه مرگ عناصر شروع میکنن به انفکاک، برای یعنی چون میخوان به جایگاه های اصلیشون برسن، بنابرای طبیعت بسیار خوب. حالا اون صورتی که این اثر رو لاقل دارد اون صورتی چیه؟ معدنی. حتی در انسان هم همینجوری ها، حتی در انسان اون چیزی که این عناصر رو حفظ میکنه، مزاج حفظ میکنه، اون صورت معدنی انسان است که در انسان است به همراه اون نفس ناطقه هست. و صورت اللتی و صورت اللتی تختصر و فعلها علا حاضر قدر معدنیه، صورتی که در واقع اکتفا میکنه، اختصار میکنه، فعلش به همین مقدار، یعنی بیش از این اثر نداره، اون میگن صور معدنیه. صور معدنی از قدم پله پله میاد بالا تا میرسیم مثلا به اسفنج ها، اسفنجات. و منها، و منها محل دوم از این آثاری که از این افعالی که صادر میشه از این صور، و منها الافعال النباتیه التي منها جمع اجزاء اخر من الاستخصصات و اضافتها الى مواد و صرفا. این همه به صورت مرفوع باشه که سه تا کار، جمع اجزاء اخر من الاستخصصات و اضافتها الى مواد و صرفها فی وجوه التغذیه و الانماء و التولید. خیلی قشنگ گفته. از این آثاری که از صور افعال نباتیه، کارهای نباتی، کارهای نباتی چیه؟ التي منها که از کارهای نباتی اینا هستن، جمع اجزای دیگر از استخصصات. خوب بود که اخرا باشه، از اصول همجوری فهمودن از اون اخرا، ولی اخر هست. جمع اجزای دیگری از استخدام، یعنی از عناصر بیرونی میگیره. این یک، خب میگیره چیکار میکنه؟ و اضافت ها الى مواد ها، و اضافه میکنه این چیزایی که از بیرون گرفت به موادی که از قبل داشته، به عناصری که از قبل داشته اضافه میکنه. و صرف ها فی وجوه تغذیه و الانماء و تولید، و صرف میکنه اون اجزای از استخصاصاتی که الان گرفته و اضافه کرده به خودش در چی صرف میکنه؟ فی وجوه تغذیه و الانماء و تولید. تغذیه میکنه، موجب رشد نمو میشه و منشأ تولید رشد میشه. اینها کارهای نباتی است که انجام میشه. و صورت التي تستر عنها هذه الافعال مع الحفظ المذكور نفس نباتیه، صورتی رو که صادر می شود از او این افعال، صورت می شود نوعی مرکبه که صادر می شود از او این افعالی که الان توضیح دادیم، با حفظی که قبلا گفتیم، حفظ مزاج که در صورت معدنی هست که اون باید باشه، حفظ مزاج به علاوه این آثار میشه چی؟ اون صورتی که منشأ اینا میشه چی؟ این است. یعنی در اینجا ما نفس نباتی رو از چه راه اثبات کردیم؟ از راه آثار اثبات کردیم. درسته؟ بسیار.
جمع اجزای
اخر خود این تغذیه نیست؟ نه، یعنی از بیرون میگیره، یکی از مراحل ابتدایی تغذیه است. تغذیه داریم در وقت به قدیم اینها، حتی ممکنه اون وقتی به معده هم میرسه اون تغذیه نیست، تغذیه واقعی اونجا نیست، اونجا یه هضم میشه و واقعا اون سه تا چند تا هضم میگه صورت میگیره، اینها اونجا تغذیه واقعی اونجا صورت میگیره، اونجا تغذیه است. بعدش مراحل انما صورت میگیره، بعد از اینکه تغذیه صورت میگیره انما، اینا مقدمات تغذیه است، میتونه جز تغذیه هم قرار بگیره، شان نداره، ولی اینجا منظور یه مقدمات تغذیه جدا کرده. نکته ای که اینجا هستش اینه که ما در مراحل قبلی نفس نداشتیم، اینجا تغییر به چی شده؟ نفس شده. این مهمه. خب این حالا داشته باشیم با توجه به این که راجع به این که حالا که نفس شده یا مجرده یا نیست، یعنی یک چیز اینجا دیدن که تبدیل به نفس کردن، جرا کردن، در این حال هیچ حکیمی تا به امروز معتقد نشده که نفس نباتی مجرد تجرد داره. راجع به حیوانات مباحثی هست، اختلافات هست. از قدیم هم اختلاف بوده و این نظریه غالب این بوده که نفوس حیوانات تجرد ندارن، که ما انشاءالله توی بحثی عرض خواهم کرد این رو که تناسبی، ولی راجع به این نشده. پس ولی اصطلاح نفس بر مراحل نباتی اطلاق شده، برخلاف معدنیات که نفس بهش نمیگن. این تو ذهن دوستان باشه. خب مراحل نفس نباتی هم کمال میرسه تا میرسیم به مرحله بعدی، و منها الافعال الحیوانیه، و از اون آثاری که از این صور مرکبه برمیخیزه کارهای حیوانی، التی هی الحس و الحرکت، کارهای حیوانی حیات، کارهای حیاتی چیه؟ یکی حس است دیگری حرکت. حس است و حیات، حیات خیلی پیچیده است، ما فقط با آثارش سر کار داریم. حس و حرکت و صورت التی یستر عنها هازان الفعلان مع الافعال النباتیه و الحفظ المذکور نفس حیوانیه. صورتی که این دو تا فعل ازش صادر می شود، حس و حرکت، با افعال نباتی که تازه گفتیم و حفظ مذکور. حفظ مذکور منظور کدومه؟ همون کاری که مزاج معدنی میکنه، حفظ عناصر از متلاشی شدن به حفظ مذکور. صورتی که همه اینها درش وجود داره نفس و نبا حیوانیه، بشنیم نفس حیوان میرسیم. حالا نفس حیوانی هم همونجور که اصلا مراحلی داره، مراحلی داره، تا میرسیم به جایی که به مرحله چهارم میرسیم. و اما نفس الانسانیه، و اما نفس الانسانی، نفس انسانی چیه؟ یه اون صورتی است که تمام آثار قبلی ازش سر میزند، محل اضافه یه چیز دیگه ازش سر میزند. فهیه صورت التي تصدر عنها الافعال السابقه کلها مع النطق و ما یتبعه، با شعور ادراک کلیات و آنچه را که تابع نطق و شعور هست، مثل تعجب، ذکر و امثال اینها. و چیز دیگه میشه گفت الان کار نده. یکی از دیگه مثلا یکی از آثار نفس ناطقه و نطق تعقل در انسان اینه که مرحله تعقلی خودش رو در همه چیزهای مادون هم میبینه. یعنی حتی احساسی که تو حیوانات هست با احساس انسان ها فرق میکنه. احساس انسان ها احساس عقلانیه، توجه کردید؟ برخلاف احساس حیوان، لذا گفتن آقایون حس وهمانی در حیوانات و حس عقلانی در انسان ها. اون نطق که میاد آثاری داره، یعنی خود نطق یه چیزیه، خودش یک اثریه، یک توابع و لوازمی هم داره مثل تعجب، ذکر و امثال اینها. و از جمله اونها اینه که زیر مجموعه رو هم رنگ دیگری میده، جوری دیگه این میکنه. بسیار فقرا اینا باشه در اینجا رو بحثی خاص خودش رو داره. ببینید الان ما در اینجا نفس انسانی رو از چه راهی اثبات کردیم؟ از راه آثار. میگیم بابا ما یک سری موجودات داریم که علاوه بر آثار مراحل قبلی یک آثار دیگه هم دارن. پس یک نفسی، یک چیزی در اینجا هستش که منشأ این آثار جدید هست. نکته دیگه هم این لابلا گفته شده که من هم نمیخوام بازش کنم که اینشون توضیح نداده، یعنی به گذرا. مثلا نگاه بکنم اینجا گفته مثلا فرض کنید این صورت انسانی نه تنها این آثار جدید رو داره، بلکه همین صورت انسانی بقیه آثار رو هم داره. این همه حرف خیلی قشنگ ملا صدر رو اینا تبیین کرده و باز کرده که حقیقت صورت اخیر همه مراتب قبلیه. اینجوری که در انسان ما نباتی جدای انسان داشته باشیم، صورت انسانی داشته باشیم، حیوانی جدای از صورت، همه اونها در صورت انسانی وجود داره. اونها معد هستن برای اینکه صورت جدید دیگر پدید بیاد. صورت جدید که پدید اومد دیگه همه مراتب قبلی ازش انتظام میشه. خیلی خوب قشنگ مولانا صدر توضیح داده اینا رو. نفس انسانی خود صورته، خود صور مرکب است. صور مرکبی که این آثار رو داشته باشه میشه چی؟ صورت انسانی. نگفتیم به تعبیر رو برگردونده، یعنی چون که خیلی امتیاز پیدا کرده اینا خوبه، به قد خوبی بود که فرمودید. اینا منهای فرقی نداره، توجه کردید؟ و من اصلا تعبیرم برگردون، مثلا در مراحل قبلی اصلا نفس معرفی نفس رو آخر میذاشت، میگفت مثلا یه چیزایی داریم که این افعال رو داره، صورتی که اینجوری هستش نفس انسان، نفس فلانه. مثلا این تعبیر رو برگردون، تفنن در تعبیر هیچ نکته نداره. فش شیخ و یورید اینجا خیلی مهمه، همون تذکری بود که در فصل قبل ما مرتب تذکر میدادیم. فالشیخ یرید و فی هذا، و خوب بود که در فصل قبل تذکر داده میشد و فضا روشن بشه. فالشیخ یرید و فی هذا الفصل ان یستدل به بعض هذه الافعال علی وجود النفس الانسانیه. شیخ اراده کرده در این فصل که استدلال بکنه به واسطه سلام علیکم احوال شما، به واسطه بعضی از این افعال، استدلال بکنه برای چی؟ علاوه وجود نفس انسانیه، برای وجود نفس انسان میخواد استدلال بکنه. من حیث یه نفسان، از اونجایی که نفس هست، او صورت ما، یا از اونجایی که یک صورتی هست، اون لغت واو داره، اونم خوبه، از اونجایی که نفس و صورتی هست. لا من حیث و نگاه فهمید همون نکته است، لا من حیث و یه ذات المدرکت نفسها. در اینجا شیخ نمیخواد از راه علم ذات به ذات نفس رو اثبات بکنه، بلکه میخواد چیکار بکنه؟ از راه آثار نفس رو اثبات بکنه. ببینید در بالا جناب خواجه فرموده بودن چی؟ ایشون میخواد تجرد نفس رو اثبات بکنه، نگفتن؟ که البته تجرد نفس همراه هست با اثبات خود نفس، ولی اینجا میفهمون چی؟ استدلال میخواد بکنه به وسیله آثار بر وجود نفس انسانی، که این دو تا مطلب توأمن با هم دیگه، در این فصل توأمان به هدف میرسه، هم اثبات نفس میشه هم تجردش اثبات میشه. اصلا از راه تجرد نفس چی اثبات میشه؟ خود نفس رو اینجا میخوان اثبات بکنن، هدف اصلی تجرده. فانها من حیث یه تلکه، به درستی که نفس از اون جهت که مدرک ذات خودش هست، لا یمکن ان تثبت به افعال ها، ممکن نیستش که از راه افعال و آثار اثبات بشود. علاما مزا یعنی فصل قبلی، بنابراین که در فصل قبلی گفتیم این نکته خیلی مهمه. و بدا به اظهر الافعال المذکوره و یا حرکت الارادیه و الهست، و شروع کرد حالا که میخواد از راه آثار چی اثبات بکنه، نفس انسانی رو شروع بکنه، شروع کرد به ظاهرترین افعال مذکوره. ظاهرترین افعال مذکوره چیه؟ و هی الحرکت الارادیه و الحس، حرکت ارادی و حسه. البته بعد چی رو چیزی میکنه؟ یعنی در این فصل، حالا ما فردا بیشتر توضیح میدیم، در این فصل از سه اثر میخواد نفس انسانی رو اثبات بکنه. سه اثر چیه؟ حرکت، حس، حفظ مزاج. حفظ مزاج تو خواهی اینجا نگفته، بهتر بود میگفت. حالا من بیم فردا انشالله یه مختصر توضیح باز راجب این آخرش میدم تا وارد فصل بشه. السلام علیکم و رحمت الله.